بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بحث ما در مسئله 22 در شرایط تقلید و شرایط مجتهدی که جواز تقلید داره بود که عرض کردیم در مسئله 22 11 شرط در کلام مرحوم سید ذکر شده و ما تا کنون در 9 شرط از اون شرایط بحثی کردیم. در ابتدا یک بحث کلی بود که دو نظریه در باب مرجعیت و تقلید تبیین شد و بعد هم در خصوص هر یک از این شرایط یک بحث های موردی و ویژه‌ای بود که اونها را هم ملاحظه کردید. میرسیم به شرط 10 که عبارت است از این که باید مجتهد مطلق باشد در برابر مجتهد متجزی. در کلام مرحوم سید اینطور آمده بود که یشترط فی المجتهد امور البلوغ والعقل والایمان والعداله والرجولیه والحریه علی قول. این شرط به این شکل بیان شده بود در بیان ایشون 7 منتهاتون تنظیمات ما این 10 شرطه، ما یه مقداری جابجا کردیم و تغییر دادیم. این شرط اینه و کونه مجتهدا مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزی. کونه مجتهدا مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزی. این شرطی است که در تنظیم ما 10 شرطه و در بیان مرحوم سید 7 شرط بود. این شرط 10 در اینجا عرض شود که یکی دو مقدمه را ذکر میکنیم و بعد هم اقوال و بعد هم استدلالاتی که در ذیل اقوال وجود داره. اون مقدمه‌ای که باید یادآوری کرد این بود که در مقدمات اجتهاد و در مسائل سابق همونطور که مستحضرید اجتهاد را تقسیم کردن به 2، اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی، و مقصود از این تقسیم هم این بود که گاهی هست که قدرت استنباط یک شخص شامل عمده مسائل فقه و اکثریت قاطع اونها می شود و در همه این ابواب 50-60 بابی که الان وجود داره و در اکثریت قاطع اونها قدرت استنباط داره، توانایی به این که به منابع مراجعه بکنه و هر مسئله‌ای که با اون مواجه میشه استنباط بکنه در شخص وجود داره. این اجتهاد مطلقه. و در مقابلش قسم دوم است که عبارت از اجتهاد به نحو تجزی که در برخی از ابواب یا مسائل توانایی استنباط داره و در برخی از اونها ندارد. این تقسیمی بود که ملاحظه کردید قبلا در اجتهاد بیان شده بود. در اون بحث اگر به خاطر داشته باشید یک سوال جدی مطرح بود و اون سوال این بود که اصلا در این قدرت استنباط تجزیه و تفکیک اصلا معقول و متصوره یا نه؟ یک سوال بود. در استنباط بالفعل قطعا تجزیه و تفکیک معقوله. ممکنه کسی قدرت استنباط تام داره ولی کتاب الصلات رو کار کرده، کتاب البیع رو کار کرده، ولی مثلا کتاب الوصیه را یا وقف را یا حج را کار نکرده. اینکه بالفعل اجتهاد نکرده این معقوله، در این تردیدی نیست که در استنباط فعلی و در فقاهت بالفعل ما مطلق و متجزی داریم و قابل تفکیکم هست. یعنی شخصی که واجد ملکه استنباط در کل فقه هست، گاهی همه مسائل هم رو کار کرده بالفعل و نظر او آماده است، گاهی که نه، در همه مسائل کار نکرده، نظر آماده ای نداره، ولی به حیثی است که اگر مراجعه بکنه به نتیجه میرسه. این استنباط بالفعل در اون اطلاق و تجزیه و تفکیک متصوره، این درش تردیدی نیست. اما در استنباط بالقوه، یعنی اون قدرت بر استنباط یا اون قوه و ملکه استنباط، این محل اختلافه و دو قول در اونجا وجود داشت. یک قول این که متصوره، بله ممکنه کسی قوه استنباط او در مثلا ابواب عباداته، در معاملات اونها این قوه استنباط رو نداره، او بالعکس. این نظر مشهور بود که تجزیه در اجتهاد معقول و متصوره. در نقطه مقابلش نظری بود که نه، این تجزیه معقول و متصور نیست. این اختلافی بود که در اطلاق و تجزیه اجتهاد وجود داشت و دو نظریه بود. حالا ما الان کار با اون مسئله نداریم، گرچه ترجیح داده شد به این که اجتهاد به نحو تجزی متصوره، ولی اون که حالا خیلی زیاد هم نباشه اما متصوره. اینجا الان این مسئله مبتنی بر همین نظریه این است که اجتهاد متجزی متصوره، روشنه دیگه. این که داره بحث میکنه که میشود از مجتهد متجزی تقلید کرد یا نمیشود، این بر فرض این است که اجتهاد اطلاق و تجزی را بپذیریم و تقسیم را بپذیریم، و به عبارت دیگه این مفروض این مسئله این است که اجتهاد به نحو تجزی معقول است. این رو اون نظریه است. این یک نکته مقدماتی که اینجا نباید برگردیم بگیم آقا اجتهاد به نحو تجزی هست یا نیست. بعضی یک نوع برگشتن به اون مسئله، نه، اگر کسی گفت اجتهاد به نحو تجزی معقول نیست که دیگه اصلا جای این طرح سوال نیست. فرض اینه که اجتهاد به نحو تجزی را معقول دانستن، حالا بر اون پایه سوال میکنه که میشود تقلید کرد یا نه. این یک نکته که مفروض این مسئله اینجا این است. نه، بالفعلت، چون اجتهاد این تو نکته بعدی حالا به نحوی با این ربط داره، عرض میکنیم مقصود اجتهاد مجتهد متجزی است که قوه استنباط به نحو تجزی داره و در این مسائل هم بالفعل شده. این مقصود اینه دیگه. پس مفروض اینه که اولا مفروض اینه که این اجتهاد به نحو تجزی معقول است و متصور است، و الا اگر کسی از اساس بگه اجتهاد به نحو تجزی ما اصلا معقول نیست، بگه اجتهاد یه امر بسیطیه در فقه، یا کسی دارد و اگر دارد دیگه همه جا میتواند استنباط بکنه، یا اگر ندارد دیگه ندارد. اگر کسی اینجور گفت که امر بسیطی است اجتهاد، و یا آری صفر و صد، آری یا نه، این که بگیم اینجا آری اونجا نه، این معقول نیست، دیگه نوبت این مسئله نمیرسه. این یک نکته مقدماتی که مفروض مسئله امکان اجتهاد به نحو تجزیه. نکته دومی هم که در مقدمه یاداوریش و تذکر به اون لازمه و مناسبه این است که، و روشن هم هست باز این نکته دوم، این است که طبعا وقتی که ما میگیم اجتهاد تقلید در اون مسائلی که مجتهد متجزی در اون به اجتهاد رسیده و مطلق نیست، اینم روشنه که یعنی در اون مسائلی که این مجتهد متجزی در اون به اجتهاد رسیده و اجتهادش هم فعلیت هم پیدا کرده، اینم مفروض دومه. چون اگر حالا این مجتهد متجزی بگیم که این در ابواب عبادات اجتهاد داره ولی تقلید بکنیم از او در ابواب معاملات، این که معقول نیست. مقصود اینه که در همون ابوابی که اجتهاد داره و اجتهادش هم به فعلیت رسیده، این هم نکته دومه که مقصود آن است که در همون ابوابی که مجتهد متجزی دارای قوه استنباط است و استنباط او هم فعلیت یافته است، می شود تقلید کرد یا نه. پس مفروض اینه که و محل سوال جایی است که در آن قوه استنباط داره و فعلیت هم پیدا کرده. این هم نکته دومه که در مقدمات این بحث باید بهش توجه کرد. نکته سومی هم که در مقدمه باید بهش توجه کرد این است که در اینجا فقط سخن بر سر همین اطلاق و تجزیه و این که آیا از مجتهد متجزی می شود تقلید کرد یا نه، اما سایر شرایط اینجا الان کار نداریم. با فرض این که سایر شرایط در این آقا جمع باشه، یعنی 12 شرط دیگه هم داریم دیگه، 11 شرط دیگر داریم، این که اینجا میگیم این شخص متجزی، شخص متجزی میشود مورد تقلید و مراجعه در مسائل مورد اجتهاد و استنباط او قرار بگیرد، با فرض اینه که بقیه شرایط هم اینجا باشه. یعنی اگر کسی گفت رجولیت شرطه، خب رجولیت هم باید باشه. اگر گفت که عدالت شرطه، عدالت هم بایستی باشه. اون شرایط طبعا مفروضه، اینم روشنه. منتها اینکه با اینکه روشنه میگیم برای اینکه بعد با این جمله کار داریم. این سه تا مقدمه است که این مسئله مبتنی است اولا بر اینکه اجتهاد متجزی را ما معقول بدانیم، ثانیا این سؤال از جواز اجتهاد از متجزی در جایی است که همونجا قوه استنباط داره و به فعلیت رسیده، و سوم هم همین نکته‌ای که عرض کردیم که مفروض در اینجا این است که این مجتهد متجزی سایر شرایط رو داره. مثلا اگر کسی اعلمیت رو شرط میدونه، اینجا او اعلمه. این سه نکته مقدماتی که در اینجا مفروضه. یه نکته چهارمی هم در مقدمه ذکر بکنیم و اون نکته این است که این بحث در اصل اجتهاد که مطلق و متجزی اگر مفروض شد آیا می شود از مجتهد متجزی هم تقلید کرد یا نه، اما یک بحث دیگری هم وجود داره و اون بحث اعلمیت مطلقه و اعلمیت به نحو تجزی. یه بحث دیگری وجود داره که اعلمیت مطلق و اعلمیت به نحو تجزی، و اون عبارت هست از این که گاهی شخص اعلم می شود و یا حتی تساوی، اعلمیت و تساوی وجود داره به نحو مطلق. این شخص از بقیه در همه مسائل فقه اعلم است، یا حتی وقتی میگیم این شخص با بقیه مساویه یعنی در همه موارد مساویه. اما گاهی هم هست که نه، اعلمیت میاد تبعیض و تفکیک پیدا میکنه، میگیم این اعلم است در عبادات ولی در معاملات مثلا مساویه، یا اینکه نه در معاملات دیگری از او اعلمه. این هم یه بحث دیگری است که اونم در بحث تقلید طبعا اثر داره دیگه، در اون تبعیض در تقلید اونها طبعا این اثر میذاره. ولذا این اگر کسی اعلمیت را شرط دانست، اون وقت این مبحث هم مطرح میشه که اعلمیت اگر شرط شد، اون وقت اعلمیت مطلقه داریم و اعلمیت به نحو تجزی داریم. اگر کسی گفت اعلمیت از مجتهد متجزی جایز تقلید بکنه و اعلمیت رو شرط میدونه، باید در اونجا اعلم باشه یا حالا مساوی باشه. اینم نکته چهارم که در مقدمه توجه بهش خوبه. این یک بحث مقدماتی بود در شرط دهم. حالا میریم بحث دوم که اقوال در مسئله است. در مسئله ببینیم اقوال چیست. در این مسئله اگر به ظاهر این تعلیقه ها و فرمایش های بزرگان مراجعه کنیم، میتونیم بگیم پنج بلکه شیش نظر و رأی و قول در مسئله وجود دارد. نظر اول، اولین نظر و فتوا در مسئله این است که حالا من این چهار نکته مقدماتی رو گفتم قبل از اقوال، اینم رو عرض بکنم. نکته پنجمم مکرر قبلا هم گفتیم، اینجا هم حالا باز میگیم. نکته پنجمم یاداوریش خوبه، اینه که این بحث الان از منظر رأی یک مجتهده و الا مقلد عامی که میخواد اش تقلید بکنه و دستش هنوز به هیچ جا بند نیست، او باید احتیاط بکنه. مقلد عامی که هنوز مرجعی نداره، او در مقام تقلید باید مجتهد مطلق رو تقلید بکنه، اون نمیتونه. و اینکه این مسئله چه ارزشی داره شبیه اون مسائل قبلیه که گفتیم. اینم حالا نکته پنجم مقدماتی بود. اما بیایم نکته مبحث دوم که اقواله. در اقوال رأی اول همان است که در متن عروه آمده و اون عدم جواز تقلید متجزی است. عدم جواز تقلید متجزی است. فرمودن یشترط فی المجتهد امورون تا اینجا و کونه مجتهدن مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزی. این مجتهد مطلقه و تقلید متجزی جایز نیست. شرط هست که مجتهد مطلق باشه و تقلید مجتهد متجزی جایز نیست. این ظاهر مرحوم صاحب عروه است و معنای این فرمایش اینه که تقلید متجزی مثلا در عبادات یا در هر بابی نمی شود حتی اگر در اونجا علم هم باشه. این ظاهرش اینه دیگه، اطلاق داره دیگه. سامکم. این رأی اول که لا یجوز و تقلید المتجزی مطلقا. رأی دوم این است که یجوز و مطلقا، متجزی امکان تقلید دارد مطلقا، که ظاهر کلام حضرت امام در تعلیقشون و مرحوم آقای مرعشی و جمعی هم اینه که به هیچ قید و شرطی گفتن نه، متجزی و مطلق فرق نمیکنه. از متجزی در محدوده‌ای که اجتهاد کرده و استنباط کرده تقلید جایز است. این رأی مقابل اون دوم. این دوتا نظر مطلقه. رأی اول جواز و تقلید عدم و جواز تقلید المتجزی مطلقا و رأی دوم جواز و تقلید المجتهد المتجزی مطلقا. اما از سه به بعد چند تفصیله که در کلمات آمده. رأی سوم و نظر سوم تفصیل بین جایی است که مجتهد مطلقی وجود دارد یا ندارد. بعضی اینجور تفصیل دادن، گفتن که نه، ما از اون کسانی هستیم که بگویند مجایز نیست مطلقا که ظاهر عروه بود، نه اون از اون کسانی هستیم که بگن جایز است مطلقا، بلکه قائل به تفصیل بین دو صورتی. اون دو صورت هم اینه، یک بار هست که الان مجتهدان مطلقی وجود دارند که در همه ابواب به درجه اجتهاد رسیدن و بعضی هم هستن که مجتهد متجزی هستن. یک صورت هست. یک صورت هم اینه که نه، الان در چنان رشته ای و تخصصی شده که الان اصلا مجتهد مطلقی وجود نداره، هر کسی در بخشی از ابواب فقه به درجه اجتهاد رسیده. این تفصیل که نظر سوم هست می‌فرماد که اگر مجتهد مطلق وجود داره توی عالم اجتهاد، اینجا لای جزء تقلید المتجزی، مجتهد مطلق اگر هست شما حق ندارید که از یه متجزی تقلید بکنی. و اما اگر نه، نیست، مثلا شرایط به دلایل خاصی به گونه ای رقم خورده که این مجتهدانی که هستن هر کسی در یه بخشی یا بابی یا مجموعه ای به اجتهاد رسیده، خب اینجا یجوزه، اینجا تقلید مجتهد متجزی جایزه. در خیلی از تعلیقه ها داره که در همین ذیل همین مسئله 22 داره که اذا لم یوجد المطلق و اما اذا وجده فلا یجوزه. این تعلیقه است که ادعی دارن که کسانی مثل مرحوم اصفهانی یا شاه محمود حسین اصفهانی، مرحوم شاهرودی بزرگ است، محمود شاهرودی، مرحوم آقای فاضل، مرحوم آقای گلپایگانی، حالا با یک ملاحظه‌ای که در تعلیقه دارن، اینا جمعی هستن که نظر سوم را و تفصیل بین وجود مطلق و عدم وجود مطلق پذیرفتن. این نظر سوم. یه نظر چهار و پنج و حتی ممکنه ششمی هم باشه که اونام را ملاحظه کنید. نظر چهارم که دومین تفصیل میشه این است که این مجتهد متجزی علا قسمه این است. گاهی است که متجزی در یک بخش معدود و بسیار محدود از مسائله، 5 تا 10 تا، یک مثلا باب کوچکی از ابواب فقه، مثلا اعتکاف، حالا یه چند تا مسئله داره دو جمع جوره، مثلا در این اجتهاد داره که حجم اون در مقابل کل فقه یک حجم قلیلیه. و نوع دوم نه، مجتهد متجزی که در یه بخش قابل اعتنا و معتد به دارای اجتهاده، اینجوری نیست که توی 10 تا مسئله به درجه اجتهاد رسیده باشه، نه، یه حجمی مثلا کتاب و صلات مجتهده، حجم مجتهده، ولی تو بقیهش نیست. این نظر چهارم میفرماد که تو بعضی تعلیقه هست، حالا ننمشتم که کی، که داره که این که میگه مجتهد مطلق متجزی قابل تقلید است، در صورت اول است، در صورت دومه، اونجایی است که بخش زیادی از بخش معتد به و معتنا بهی را اجتهاد داره. و اما اگر نه، از نوع اول باشه که در یه مسائل معدود و محدوده نمیشه تقلید کرد. اینم یک تفصیله که در بعضی از تعلیقه ها آمده، من ننوشتم که کی آورده. یکی دو تا تعلیقه اینجا داره که اذا عرف مقدارن معتدن به، اینجور چیز داره، اذا عرف مقدارن معتدن به. قول پنجم تفصیل بین این کون المتجزی اعلم در اون محدوده تجزی و اینکه اعلم نباشه. ادعی هم اینجور تعلیق زدن و تفصیل دادن که این مجتهد متجزی علا قسمه اینه. گاهی است که این مجتهد متجزی ضمن این که در این کتاب حج یا صلات دارای اجتهاده، اعلمیت در این هم داره. گاهیه که نه، اعلمیت در اون باب نداره و عرض شود که حالا با بقیه مساویه، یا اینکه عرض شود که غیر اعلمه، یعنی در اون دیگری اعلمه، مثلا اون مجتهد مطلق در اونم اعلمه در حالی که اون متجزی غیر اعلمه. این قول پنجم گفته که اینکه ما میگوییم جایز است جواز تقلید متجزی، این در صورتی است که در اون دایره اجتهاد تجزیش اعلم باشه. اگر در اون دایره اعلمه میشود تقلید کرد، و اما میشود که بلکه یجبو و اما صورت دیگرش اینه که نه، در اون دایره او اعلم نیست، دیگری از او اعلمه، یا حالا حتی مساویه. این گفته دیگه لا یجوزو. اینم یعنی حالا مبتنی بر این شدنی هست، بله گاهی میشه که مثلا در یک، بله البته حالا خیلی زیاد مصداق نداره، حالا چی نداره، ولی همون بحث پارسال دیگه، دو سال قبل دیگه نبودید شما، دو سال قبل ما یکی دو ماه شورای افتا رو بحث کردیم. اینم قول پنجمه. یه قول ششمی هم ممکنه اینجا اضافه بشه که حالا در تعلیقه ها نیامده، ولی ظاهر کلام مرحوم آقای حائری یا جامع مرتضی حائری اینه، گرچه حالا شاید هم نشود این رو یک تفصیل دانست، اما ظاهر کلامشون یک تفصیل اینجوری است. با اون تفصیل اینطوره که فرماد این تقلید متجزی جایز است اگر بداند که در این مسائلی که میخواد تقلیدش بکنه استنباط کرده و عرض شود که به درجه اجتهاد رسیده، و اما اگر نداند جایز نیست. این هم یه همچین چیزیست که ایشون میفرماد که اگر علم پیدا بکنه به این که در این مسئله او استنباط کرده میشود تقلید کرد، اما اگر علم پیدا نکنه نمیشه تقلید کرد. اینم یک چنین تعبیری در کلام ایشون اینجا هست. خب این اقوال که پنج تا، بلکه با اضافه کردن این آخری میشه گفت شش قول در اینجا وجود داره، به این ترتیبی بود که خدمتون عرض کردم. منتها نسبت به این اقوال اگر بخوایم ما یه تحلیلی ارائه بدیم، باید اینجور عرض بکنیم که بعضی از اینها خیلی قول نیست در اینجا، اما این چیزی که در بیان ششم و قول ششم آمد که به نظر واضحه که اینجا یه قول تفصیلی نیست، اینکه اگر بداند که اینجا اجتهاد کرده و استنباط کرده میشود تقلید کرد و الا اگر نداند نمیشه تقلید کرد، اینکه تفصیل در مسئله نیست. وقتی که میگیم جایز تقلید متجزی در اون حوزه‌ای که استنباط کرده، این معلومه مشروطه به اینه که احراز بکنه که اینجا تقلید او نظر داره. این حالا عرض میکنه منم، حالا عرض داریم، الان داریم همه عرض. این یک. بنابراین قول ششم به نظر میاد که تفصیل در مسئله نیست. این همه اون کسانی که میگن تقلید متجزی جایز است، در فرضی میگن که بدونه که او اینجا استنباط کرده دو به نتیجه رسیده. این یک کمی جای استغراب و تعجب هم هست نوع بیان ایشون در اینجا، ولی این تفصیلی در مسئله نیست. همه کسایی که میگن که تقلید متجزی جایزه میگن در صورتی که علم داشته باشه که اینجا او استنباط کرد. بله اونم میشه دیگه. بله حالا قطع هم نمیخوام، اطمینانم کافیه اینجا، قطعی که اینجا میگم اون اطمینان عرفی هم کافیه. این بنابراین ششم که اگر دقت بکنیم خیلی چی نیست، تفصیل در مسئله نیست، این توجه دادن به یه نکته ایست که توجهش البته خوبه. اون قول از سبت که چهارم هم که میگفت ازا عرف مقدارن معتدن به، میگفت که اگر این متجزی در یک مجموعه قابل اعتناء اجتهاد پیدا کرده میشود تقلید کرد، اما اگر این متجزی در یک چند مسئله خیلی محدود اجتهاد کرده این نمیشه تقلید کرد. اینم شاید بشود بگیم اینم تفصیلی در مسئله نیست، برای اینکه همه اونایی که میگن جایز تقلید متجزی یعنی اون کسی که در یه بخش درستی و متنابهی از فقه اجتهاد پیدا کرده باشه، و الا حالا تو چهار تا مسئله خیلی ها میتونن تو چهار تا پنج تا مسئله مثلا به یک چیزی برسه. اون بعیده که منظور اونایی که میگن متجزی میشه و تقلید کرد در این حد باشه، ولی زیاد شاید اونم اون قول در واقع نمیدونم چهارم بود دیگه، ها اذا عرف مقدارن معتدن به، اونم تفصیلی نیست. همه اونایی که میگن، عمده اونایی که میگن یجوز و تقلید المتجزی، اگر ازشون سوال بکنید میگه مقصود از متجزی اینه که تو یک بخش قابل اعتمادی و اعتنایی اجتهاد کرده باشه، ولی خب چهار تا پنج تا مسئله یه چیزی حجم با حجم کمی بیاد کسی اجتهاد بکنه بگیم یجوز و تقلید، و این خیلی بعیده. این خیلی بله بله، ولی در این حال اونایی که میگن ظاهرش اونه. حالا در این حال اینا بعد بحث میکنیم، البته اینا بحث میکنیم، ولی ظاهر عمده آیون اینه. حتی اونی هم که اینجا تعلیق زدن نمیخواد بگه من تفسیری میدم، میخواد بگه مقصود آیون اینه. حالا این هم از این مسئله. اون قول دیگرم که تفسیر بین اعلمیت و عدم اعلمیت بود، اونم اصلاً ممکنه کسی بگوید که اونم چی نیست، یک تفسیر جدیدی نیست، برای اینکه همه اونایی که میگن اعلم متجزی را میشود تقلید کرد، یا اینه که اون میگن متجزی اعلم، یا اینکه اعلمیت رو شرط نمیدونن. این شرط مسئله است. اینجا فقط میخوام بگیم از حیث تجزی میشه تقلید کرد یا نمیشه تقلید کرد. بنابراین به یک معنا ممکنه بگیم این سه تفصیل تفصیل در اصل مسئله نیست، این رفتن به سمت یه چیزی است که خارج از بحثه. به یک معنا ممکنه کسی اینجور این سه تفصیل را در واقع بذاره کنار. اگر کسی این سه تفصیل را بذاره کنار، اون وقت اینجا سه تا قول باقی میمونه: جواز، عدم جواز تقلید متجزی مطلقا، رأی سید جوازه مطلقا که دوی زیادی اینو میگن، و تفصیل به اون اونجایی که مجتهد مطلق هست یا نیست. این سه تا قول قول در دائره بحثه، اما اون سه قول دیگه به این شکل نیست، خود متفاوته، گویا از مدار بحث و از محل نزاع خارج شده گویا. چرا؟ نه نه، همین بحث نیست. نه، مجتهد مطلق هم وجود داره ولی یکم متجزیه. حالا فرضاً بگیریم که مجتهد متجزی هم اعلم هم هست، در این بخش از اون مطلق اعلمه، چرا محل بحث هست. ولی زن ممکنه در یک تحلیلی کسی بگوید که از این شش قول سه قول اینها خروج از محل نزاعه و قول در اصل مسئله نیست. ممکنه اینجور بگه و اون وقت نتیجهش میشه اینه که سه تا قول باقی میمونه، ولی معذالک در اون قول چهار و پنج جای یک بحثی هست که بعد عرض خواهیم کرد. حالا این دوتا مبحث بود. ما مبحث اول نکات مقدماتی شرط دهم رو گفتیم، مبحث دوم اقوال را با یک تحلیلی، مبحث سوم وارد میشیم در استدلال بر اقوال که فردا انشاءالله